رویدادهای سلامت از رادیو سلامت.
همراهان گرامی، شب شما بخیر. محبی، دبیر قرارگاه تعالی سلامت و جوانی جمعیت، ضمن اشاره به روز شمار جمعیت گفت در وضعیت فعلی کشور در مواجهه با بحران سالمندی و کاهش نرخ باروری کلی، دانشگاه علوم پزشکی با مشارکت فعال ارگان‌های دیگر و همراهی مطلوب مردم و کنشگران جمعیت، حمایت از فرزندآوری سالم و تعالی سلامت هم استانی‌ها را به عنوان یکی از برنامه‌های اصلی خود دنبال می‌کند. مدیر کل تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو از بازمهندسی سیاست ارضی درباره نوار تست قند خون با مشارکت تمامی نماینده‌های قانونی دارای IRC فعال خبر داد. مهندس روح الله مزینانی گفت شرکت‌های دارای نمایندگی قانونی و دارای IRC فعال نوار تست قند خون در راستای شفافیت، رقابت سالم و انحصار زدایی این فراورده را وارد خواهند کرد. و رئیس مرکز تحقیقات کنترل دخانیات دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از افزایش مصرف دخانیات در دوران شیوع بیماری کرونا خبر داد. دکتر غلامرضا حیدری درباره نقش مردم، مسئولان و سمنها در کاهش و کنترل مصرف دخانیات گفت قبل از بحران کرونا حدود 15% افراد بالای 15 سال جامعه مصرف دخانیات داشتند که این آمار در مردان حدود 25 و در زنان حدود 5% بود. البته این اعداد در مورد مصرف قلیان متفاوت است. خیلی متشکرم از توجه و همراهی شما با رویدادهای سلامت ساعت 22. از همه شما عزیزان دعوت میکنم با همکارانم در بخش شامگاهی رادیو سلامت همراه باشید و شنونده برنامه‌ای که در این بخش تقدیم حضورتون میشه. شب بسیار خوبی رو برای همه شما عزیزان آرزو میکنم.
سال 1319
اینجا تهران است، صدای ایران.
این صبح بر نشاط
فعلت همت و شهامت و ایمان شما برادران عزیزم باعث شد که به حمدالله تعالی نفس که مایه حیات اقتصادی ملتی
مرحوم مرزا عبدالجواد
خود نشانی خانو به خدا و اینها
بستاند ای سر و سهی سودای هستی از رهی.
یکی از وظایف رادیو این است که مسائل را اون دوری که هست به مردم بفهمند.
شنوندگان عزیز توجه فرمایید، خونین شهر، شهر خون آزاد شد.
برگزیده خاطر انگیز ترین مستندهای رادیویی، رادیو مستند. سیزده تا 31 اردیبهشت ماه موج FM ردیف 95 ممیز 8 مگاهرتز صدای واقعیت، پژواک حقیقت، رادیو مستند. رادیو مستند.
رادیو سلامت. دانش، نشاط، آرامش. موج FM ردیف 102 مگاهرتز.
موسیقی مرز بیکرانی است دانش. هیچ کس همه چیز را نمی داند. ما دانش را به اشتراک می گذاریم چون با هم بیشتر می دانیم.
سپهر دانش،
کاری از رادیو سلامت. سپهر دانش.
عرض سلام و شب بخیر خدمت شما شنوندگان فرهیخته رادیو سلامت. اینجا سپهر دانش 25 اردیبهشت ماه 1401. شما هموطنان عزیز صدای ما را از رادیو سلامت میشنوید، صدای دانش، نشاط و آرامش. سپهر دانش کاری از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت است که شنبه تا چهارشنبه هر شب همین ساعت خدمت شما عزیزان پخش میشه. در سپهر دانش سعی میکنیم از اساتید محترم دانشگاه علوم پزشکی کشور استفاده بکنیم تا مطالب علمی به روز رو به سمع شما هموطنان برسونیم. سامانه پیامکی 3102 در خدمت شما شنوندگان فرهیخته رادیو سلامت هست تا از انتقادات و پیشنهاداتتون بتونیم استفاده بکنیم. و همینطور شماره 162، شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در خدمت شما هموطنان هست، منتظر انتقاد و پیشنهاداتتون هست. اگر دوست دارین برنامه‌های قبلی سپهر دانش رو بشنوید، میتونید از برنامه یک آبوردی ایران صدا استفاده بکنین و برنامه‌های قبلی رو مرور بفرمایید. طبق روال سپهر دانش در ابتدای برنامه یک سوال چهارگزینه‌ای از اساتید محترم دانشگاه‌ها مطرح میشه که شما عزیزان میتونید با سامانه پیامکی 3102 به کیس امشب پاسخ بدید. هر هفته برای طرح کیس مهمان یکی از دانشگاه‌های علوم پزشکی میشیم. این هفته هم سری میزنیم به دانشگاه علوم پزشکی بجنورد. اما سپهر دانش موضوع محوری هم داره که امشب اختصاص داره به بحث علوم آزمایشگاهی. در آستانه کنگره کشوری ارتقای کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیصی پزشکی ایران هستیم و میخواییم با دبیر علمی این کنگره گفتگو بکنیم. اما کیس امشب رو یکی از اساتید دانشگاه علوم پزشکی بجنورد طرح خواهند کرد. ایشون متخصص مغز و اعصاب کودکان هستند. اگر به این رشته علاقمند هستین، پیشنهاد میکنم که تا انتهای برنامه همراه ما باشید. کیس امشب رو آقای دکتر میثم بابایی ترخواهند کرد از دانشگاه علوم پزشکی بجنورد. ایشون متخصص مغز و اعصاب کودکان هستند و طرح سوال امشب به این موضوع مرتبط خواهد بود. خب ارتباط تلفنیمون با دانشگاه علوم پزشکی بجنورد برقرار شده. آقای دکتر میثم بابایی، آقای دکتر عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و مخاطبین برنامه‌تون، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم آقای دکتر، بی‌صبرانه منتظریم طرح سوال امشب رو از زبان شما بشنویم.
بزرگوارید، عنوان سوال این هست: شایع‌ترین سردردهای تکرار شونده دوره کودکی و نوجوانی کدومی که از این گزینه‌ها هستند؟ گزینه‌ها به ترتیب سردردهای تنشی، سردردهای میگرنی، سردردهای کلاستری و سردردهای ثانویه.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر بابایی. اگر توضیح در مورد سوال دارین در خدمتتون هستیم، اگر نه منتظر پاسخ شنوندگان عزیز باشیم.
خواهش کنم. سوال خیلی ساده است و انشالله که همه پاسخ درست رو به این سوال بدن. انشالله در ادامه برنامه در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم آقای دکتر، انتهای برنامه مجدد ارتباطمون با شما برقرار خواهد شد. فعلا خدا نگهدار. کیس امشب رو آقای دکتر میثم بابایی، فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بجنورد برامون طرح کردن. سوال خیلی خلاصه هست اما نکات زیادی داره، امیدوارم که بتونید پاسخ درست رو برای ما ارسال بکنید. شایع‌ترین سردردهای تکرار شونده در دوران کودکی و نوجوانی کدام است؟ گزینه اول سردردهای تنشی، گزینه دوم سردردهای میگرنی، گزینه سوم سردردهای کلاستری و گزینه چهارم سردردهای ثانوی. اما برگردیم به موضوع محوری که اختصاص داره به بحث رشته علوم آزمایشگاهی. قسمت سپهر گفت آماده پخش.
سپهر گفت. گفتگوی شنیدنی با پزشکان، اساتید حوزه سلامت، متخصصان بهداشت و درمان در سپهر بیکران دانش.
سلام و شب بخیر عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز برنامه سپهر دانش. در خدمت جناب آقای دکتر عباس بصیری هستیم. آقای دکتر اورولوژیست هستند و رئیس انجمن اورولوژی ایران، که از آقای دکتر خواهش میکنیم در خصوص هماچوری توضیحاتی رو برای شما عزیزان بیان بفرمایند.
بسم الله الرحمن الرحیم. هماچوری یا وجود خون در ادرار رو ما به دو دسته تقسیم میکنیم. یا هماچوری طوری است که خود بیمار ملاحظه میکنه، ادرار قرمز رنگ و خونی ملاحظه میکنه، یا هست نه، ادرارش تمیز، صاف، شفاف، زرد رنگه، ولی آزمایشگاه اعلام میکنه که من خون در ادرار ایشون میبینم. بنابراین این دوتا رو باید از هم تفکیک کرد. البته در خیلی از مواقع علت هر دو یه چیز هست، ولی به لحاظ بالینی باید این دوتا رو از هم تفکیک کرد. هماچوری که با علائم دیگری مثل سوزش ادرار، تکرر ادرار، درد در موقع ادرار کردن همراه هست، اینها معمولا زمینه های التهابی و عفونی داره. البته سرطان مثانه، مخصوصا سرطانی که از نوع این سایتو گفته میشه، این بیماری هم میتواند این رو هماچوری رو ایجاد بکنه. ولی اگر هماچوری که اتفاق میفته با سوزش و تکرر و درد و علائم دیگر ادراری همراه نباشد، اولین تشخیص ما سرطان مثانه است تا خلافش ثابت بشه. بنابراین در هماچوری گروس یا هماچوری ماکروسکوپی ما مهمه که علائم دیگر بیمار رو هم بپرسیم. نکته کنار این، سن بیمار و شرایط بیمار و جنس بیمار و شغل بیماره. بیمارانی که جوان هستند و با علائم دیگر هماچوری مثل سوزش و تکرر هستند، معمولا ما کمتر به سرطان فکر میکنیم. اینها معمولا به صورت التهاب پروستات یا مثانه است. اینم باز ما میتونیم تقسیم کنیم که آیا هماچوری و خونریزی اول ادراره، همه ادراره یا انتهای ادراره. اگر در انتهای ادراره، معمولا به علت التهاب پروستات و عفونت پروستاته که در اون لحظه‌ای که مثانه حداکثر زورش رو میزنه که ادرار تخلیه کنه، رگهای پشت پروستات پاره میشن و خونریزی میکنن. ولی اگر نه، تمام طول مدت ادرار خونی هست، این بیشتر باید ما فکر کنیم که تو مثانه سرطانی، غده یا در قسمت‌های کلیه خبری است که داره خونریزی خودش رو نشون میده. مثلا اگه کسی سیگار میکشه، سن بالاست، اعتیاد به تریاک داره، اولین تشخیص ما باید سرطان مثانه یا کلیه باشه تا خلافش ثابت بشه. بنابراین فقط با دیدن یک خون در ادرار نمیشه تشخیص نهایی رو داد، باید در کنار اون جنسیت، شغل، اعتیاد و مسائل دیگر رو هم در نظر گرفت. هماچوری میکروسکوپی اون هم اهمیت خاص خودش رو داره، مخصوصا در کسانی که گروه پر ریسک ما میگیم. باز عرض کردم کسانی که سیگاری هستن یا مواد مخدر مصرف میکنن یا شغلشون در محلهای صنعتی با رنگ سر و کار دارن، با لاستیک سر و کار دارن، اونجا هم باید هماچوری میکروسکوپی رو جدی تلقی کرد. خود هماچوری میکروسکوپی رو باز دو دسته میکنن، اونهایی که کمتر از 20 تا گلبول قرمز در یک شانه میکروسکوپی داره یا اون که بیشتر. اونی که بیش از 20 گلبول قرمز در یک شانه میکروسکوپی دارد، این باز باید بیشتر و مهمتر تلقی بشه تا اونی که کمتر از 20 تا گلبول قرمز در ادرارش داره.
آقای دکتر، حالا بیماری مراجعه کرد با هماچوری و در واقع تشخیص ها براش داده شد، همکاران پزشک از چه درمان هایی میتونن بهره بگیرن بر حسب نوع هماچوری که داره و تشخیص هایی که میذارن؟
من فکر میکنم اول باید به این رسید که همکار ما چه بررسی بکنه، چون اگر تشخیص نگذاره و تشخیصش بر اساس روش های صحیح بیماریابی نباشه، به نتیجه نمیرسه. اولین و ساده ترین کاری که ما در اختیار داریم سونوگرافیه و یا آزمایش ادرار. من مریض داشتم که اومده میگه آقا ادرار من کاملا خونه، آزمایش فرستادیم ادرار اصلا خون نداشته. این مریض شب قبلش مقدار زیادی لبو خورده بود و به علت رنگدانه لبو ادرارش قرمز شده بود. این به معنی خون نیست، هر ادرار قرمزی معنیش خون نیست. تازه اگرم آزمایشگاه به ما بگه که این ادرار خون داره، باید ببینین هموگلوبین خون بالاتره یا گلبول قرمز. گاهی اوقات هموگلوبین بالاست، این به علت لیزه، ممکنه یه بیماری عمومی داره مریض. برای ما این هماچوری وقتی میگه یعنی گلبول قرمز. همکارای ما توجه بکنن که توی آزمایش کامل ادرار نوشته هموگلوبین یا بلاد، اون زده 2 مثبت 1 مثبت، ولی وقتی به RBC یعنی گلبول قرمز می‌نویسی، می‌نویسه 2 تا 3 تا. این معلومه که خون نیست، اون خون لیز شده است که علتش بیماری عمومیه، علتش توی دستگاه ادراری نیست. برای ما زمانی مهمه که RBC بیش از 3 عدد در هر شانه میکروسکوپی باشه، که اونم باز گفتم تا 20ش یه معنی داره، 20 به بالاش یه معنی دیگه داره. اما بررسی ما با یه سونوگرافی شروع میشه و یه آزمایش ادرار. اگه خون دیده شد و سونوگرافی چه چیزی نشان بدهد چه ندهد، ما باید بررسی های بیشتر نظیر CT اسکن رو انجام بدیم. اما چرا سونوگرافی رو انجام میدیم؟ برای اینکه ممکنه سونوگرافی از همون اول به ما یه مشکلی رو مثلا تو مثانه نشون بده و ما دیگه نیازمند نباشیم که سراغ بررسی کلیوی برویم. پس بنابراین در حقیقت سونوگرافی یک غربالگری، یه سرندی میکنه برای ما که یک شمای کلی از وضع کلیه داشته باشیم و بعد بریم بررسی بیشتر رو انجام بدیم. حالا اگه به این تشخیص رسیدیم که مثلا عفونت در کاره، درمان عفونته. اگه به این نتیجه رسیدیم که مثلا سنگی در مثانه هست یا در کلیه که خون ایجاد میکنه، درمان اون سنگه. اگر هم رسیدیم به سرطان، که خب اون سرطان درمانش در به اصطلاح درجات مختلف، استیج مختلف، گرید مختلف متفاوته.
متشکرم، گفتگو کردیم با جناب آقای دکتر عباس بصیری، اورولوژیست و رئیس انجمن اورولوژی ایران. شبتون بخیر.
سوال امشب برنامه سپهر دانش رو جناب آقای دکتر میثم بابایی، متخصص مغز و اعصاب کودکان، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بجنورد برامون طرح کردن. یک بار با هم سوال رو مرور کنیم. شایع‌ترین سردردهای تکرار شونده در دوران کودکی و نوجوانی کدام است؟ گزینه اول سردردهای تنشی، گزینه دوم سردردهای میگرنی، گزینه سوم سردردهای کلاستری و گزینه چهارم سردردهای ثانوی. شنوندگان برنامه سپهر دانش میتونید تا انتهای برنامه همراه ما باشید و پاسخ کیس رو به سامانه پیامکی 3102 ارسال بفرمایید. سوال خیلی خلاصه هست، امیدوارم که پاسخ صحیح رو انتخاب بکنید و اگر توضیحی هم برای علت انتخاب گزینه‌تون داریم با ما به اشتراک بگذارید. اما پیامک های شما عزیزان به 3102 رو با همدیگه مرور بکنیم. آقای علی از تهران گفتن که سردرد های تنشی شایع ترین سردرد های تکرار شونده در دوران کودکی. از مشهد آقای رضا گزینه سوم رو ارسال کردند، البته توضیحی برای علت انتخابشون برای ما نفرست. فاطمه از شهر ری ایشون هم گزینه سوم یعنی سردردهای کلاستری رو شایع ترین سردرد خودمونست. همینطور گزینه سوم گزینه انتخابی آقای مسعود آذرفکر از بخش صدسنگر شهرستان رشت. احمد نجفی از شهر کاشان ایشون گفتن که سردردهای میگرنی شایع ترین سردرد است. سردردهای کلاستری گزینه انتخابی آقای وحید الماسیان از گلبهار. از گلبهاری که دیگر از شنوندگان عزیز هم برای ما پیامک ارسال کردن خانم مریم باستانی، اما ایشون گزینه انتخابیشون سردردهای تنشی یعنی گزینه اول. آقای فرهاد هم گزینه اول یعنی این سردردهای تنشی رو انتخاب کرد. یکی یکی از قسمت‌های جذاب سپهر دانش اختصاص داره به خاطرات اساتید دانشگاه علوم پزشکی که شیفت خاطرات آماده پخش.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده دکتر امیررضا گوهریان فوق تخصص غدد درون‌ریز و متابولیسم، فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و در حال حاضر از اعضای دانشگاه علوم پزشکی اصفهان هستم. یکی از خاطرات شیرین بنده در زمان فلوئی ما که در دانشگاه شهید بهشتی بودیم، در محضر استاد گرانمایه جناب پروفسور فریدون عزیزی رقم خورد. زمانی که بنده در سال 87 قرار بود که پایان نامه فوق تخصصی خودم را در محضر ایشون انجام بدم، به یاد دارم که استاد با وسواس زیاد تمامی این عبارتها و بندهای پایان نامه بنده من را مطالعه می کردن و یک ماژیک قرمز رنگی داشتن که در زیر قسمت هایی که به نظر ایشون اشکال داشت و باید تصحیح می شد می کشیدن و من را مجبور می کردن که دوباره اون متن را بازنویسی کنم. به خوبه به یاد دارم که تقریبا من 12 مرتبه متن پایان نامه خودم را تصحیح و بازنویسی کردم. هر بار تایپ شده خدمت استاد که می بردم، ایشون به دقت مطالعه می کردن و زیر قسمت های از اون را با خط قرمز و زبدر مشخص می کردن و می فرمودن که باید اصلاح بشه. یکی از نکات بسیار جالبی که به خاطر بنده مونده، در نتیجه گیری که در قسمت دیسکشن پایانم من داشتم می نوشتم، از قید متاسفانه استفاده کردم و در شروع عبارت نوشتم که متاسفانه نتیجه‌ای که به دست اومده برخلاف تصور ما بوده و این نتیجه خلاف اون چیزی است که از قبل ما فکر می کردیم. استاد خیلی با دقت زیر این کلمه متاسفانه خط کشیدن و روی زبدر فرمودند که در متون علمی به هیچ عنوان از قیدهایی که حامل بار عاطفی باشه نباید استفاده کنید. ما به عنوان یک داور بی‌طرف باید نتایج مطالعه را تفسیر بکنیم و هرچی که این حقیقت هست را بدون هیچ گونه اظهار نظر و بدون هیچ گونه قید عاطفی برای شنونده و برای مطالعه کننده خودمون ارائه کنیم. و در نتیجه ما از ایشون یاد گرفتیم که در متون علمی وقتی که ما ریزالت ها را صحبت میکنیم به هیچ عنوان از قیود عاطفی استفاده نکنیم و این حقیقت را بدون هیچ گونه اظهار نظر و هیچ گونه دخل و تصرفی به دیگران منتقل بکنیم. برای سلامتی و طول عمر استاد عزیزم جناب فریدون عزیزی آرزوی سلامتی براشون میکنم، دعا میکنم و از خداوند متعال برای ایشون طول عمر همراه با عزت و صحت و سربلندی بیشتر آرزو مندم. شب شما همکاران و دوستان عزیزم بخیر، خدا نگهدارتون.